همین دارن پیشروی کنن.
اما بازی مغرب و پرتغال غیر قابل پیش بینی ترین و به لحاظ انگیزه های خاص دو تیم میتونه جذاب ترین بازی مرحله یک چهارم باشه. مغرب میخواد تلسم آفریقایی ها در رسیدن به جمع چهار تیم پایانی جام جهانی رو بشکنه. پرتغال هم در کنار بازیکنای خوبش یه فوق ستاره داره که میدونه آخرین فرصتش برای پر کردن تنها جای خالی در ویترین افتخاراتش همین جام جهانیه. مغرب تو گروه کرواسی و بلژیک و کانادا سرگروه شد و تو مرحله یک هشتم اسپانیایی‌های مغرور رو شکست داد. اما پرتغال تو گروه اوروگوئه، غنا و کره جنوبی سرگروه شد. تو مرحله یک هشتم سوئیس رو با 6 گل برد.
ولی در رکراکی سرمربی مغرب:
پرتغال شامل گروهی از بهترین بازیکنان از سراسر جهان است که همه قابل احترام و تقدیر هستند. اما تیم ملی مغرب جاه طلبی دارد که در تاریخ ثبت می‌شود.
فرناندو سانتوش سرمربی پرتغال:
بازی سخت خواهد بود. مغرب تیم کاملی داره. شناخت خوبی از بازیکنان این تیم داریم.
داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیدارهای آغازین مرحله یک چهارم نهایی نیز دیشب کرواسی پس از تساوی 1-1 مقابل برزیل در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی 4-2 به پیروزی رسید و به نیمه نهایی صعود کرد. با آرژانتین هم پس از تساوی 2-2 مقابل هلند در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 این تیم اروپایی رو شکست داد و حریف کرواسی در نیمه نهایی شد. جام جهانی کشتی آزاد سال 2022 امشب با رقابت 6 تیم در شهر کورالویل ایالت آیووا آمریکا آغاز میشه و تیم ایران حدود ساعت 21:30 دقیقه به وقت تهران برابر ژاپن قرار میگیره. و آخرین خبری که در ادامه جام جهانی فوتسال کمتر از 21 سال در مالزی، تیم ایران با نتیجه 9-2 تیم عربستان سعودی رو در هم کوبید و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. فوتسالیست‌های ناشنوای ایران فردا در مرحله حذفی به مصاف تیم چین میرن. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
سلام، روز شما بخیر شنوندگان محترم. من شهرزاد گنجی هستم و با چند موضوع امروز 19 آذر در پیک نیمروزی همراه شما خواهم بود. از تأخیر در راه اندازی سامانه هوشمند تردد جاده‌ای برای تخصیص گازوئیل تا تکذیب افزایش قیمت سیمان از سوی وزارت سمت. افزایش 44% کشف قاچاق گازوئیل در 7 ماهه امسال در مقایسه با پارسال. مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید علت افزایش قاچاق گازوئیل کاهش تولید اون در پالایشگاه‌های خارج کشور پس از تحریم نفت روسیه از طرف امریکاست. آقای پرهام فرفسود این روند منجر به کمبود سوخت در شبکه حمل و نقل جاده کشور میشه که باید با راه اندازی یک سامانه از اون جلوگیری کرد.
رانندگان وسایل نقلیه گازوئیل سوز میگویند برای رونق دادن به کسب و کارشان مطالباتی از دولت دارند.
ماشین پخش داروئه، ما به سوخت نیاز داریم.
اکثر وقت صفه.
آزادم جایی نیستش که ما بتونیم تهیه کنیم.
سهمیه چقدر باشه؟
ما 300 تا داریم در ماه، حداقل 800-900 تا مصرف داریم.
میگویند قرار بود دولت برای توزیع عادلانه گازوئیل میان رانندگان و جلوگیری از کمبود ناشی از قاچاق آن با نصب ردیاب روی وسایل نقلیه سهمیه‌ها بر اساس مسافتی که طی می‌کنند تخصیص دهد.
از جی پی اس خبر نیست فعلا.
هنوز ندیدم جی پی اس کسی داشته باشه.
منظور این رانندگان تأخیر حدود 4 ساله در اتصال وسایل نقلیه گازوئیل سوز به سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای یا همان سپهتن است. آقای پرهامفر مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
اون کسی که سهمیه غیر ضروری دریافت میکنه و میخواد سهمیهاشو بفروشه و در نهایت منجر به قاچاق بشه، اون کنترل میشه.
اجرای مرحله نخست این طرح برای 15,000 وسیله نقلیه 10% از مصرف گازوئیل را کاهش داد و در مرحله دوم آن با هدف اتصال 368,000 وسیله نقلیه دیگر، آقای سالاری معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی:
بخش عمده از مدیریت مصرف هست، حداقل 10 تا 20 میلیون لیتر عدد بالایی هستش.
اکنون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، پلیس راهور، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت وضعیت بهینه‌سازی مصرف سوخت باید یک تفاهم نامه برای برگزاری مزایده انتخاب پیمانکار اجرایی این طرح امضا کنند. اما سازمان راهداری و پلیس راهور یک اختلاف نظر دارند. آقای مهریاری مدیر کل ایمنی و ترافیک سازمان راهداری:
پیوست فنی و امنیتی از سوی پلیس دریافت کردیم که تغییراتی رو میبایست در متن و شکل کار صورت میگرفت.
سرتیپ دوم حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور فراجا:
تمام اطلاعات حمل و نقل حوزه بار و مسافر کشور توسط این سامانه تجمیع میشه. برای صیانت و حفاظت از این کلان داده ملی ما پلیس حساسیت های خودمون رو اعمال میکنیم.
در چنین مواردی که دستگاه های اجرایی برای راه اندازی یک سامانه به تفاهم نمیرسند، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک وظیفه رفع موانع راه اندازی آن سامانه را بر عهده دارد. به سراغ دبیر این کارگروه رفتیم، اما اعلام کردند بنابر دلایلی که نمیتونن بیان بکنن حاضر به انجام مصاحبه نیستن. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
عملیات اجرایی ساخت 11,000 واحد مسکونی قرارگاه جهادی مسکن شهر تهران آغاز شد. این 11,000 واحد در 29 پهنه در مناطق مختلف شهر تهران قرار داره. در این باره تلفنی گفتگو میکنم با آقای صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران، و جزئیات بیشتر رو از طرف ایشون میشنویم. آقای صارمی، حضور شما سلام میکنم. بفرمایید این واحدها در کدوم مناطق تهران احداث میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو و مدیران و دستاندرکاران، ما همونجوری که توی خبر اعلام فرمودید، امروز توی شنبه های امید و افتخار لطف خدا بود که در منطقه 20 شهر تهران، شهر غیر قبل شهر تهران، کلنگ ساخت 11,000 واحد مسکونی رو به زمین بزنید. این 29 پهنه، بخشیش در منطقه 20 تهران،
بله،
منطقه 19، منطقه 7، منطقه 22 و یه تعدادی هم از تو مناطق دیگه بود که عمدش همین مناطق بود. ما به لطف خدا اینا رو عملیات اجراییشون امروز آغاز شده.
بله.
لازمه به استعزار و همه شنوندگان عزیز رادیو عرض کنم که سال گذشته بهمن ماه قرارگاه سازندگی مسکن توی شهر تهران زیر سازمان نوسازی شهر تهران شکل گرفت، به دلیل اینکه ما به طور متوسط سالانه 150,000 واحد مسکونی در شهر تهران نیاز داریم، بدون اینکه حتی یک نفر مهاجرت محاسبه کنیم. یعنی فقط بر اساس تعداد تشکیل خانوارها و نرخ تخریب استعمال، ما توی سال 93 تا 1400 به طور متوسط سالانه حدود 50,000 واحد مسکونی توی تهران ساخته شده بود، گرچه در قبل از اون حدود بالای 100,000 واحد بود. این تأخیر و کاهشی که در صدور پروانه و ساخت و سازها انجام شده بود، خب فشار تقاضا رو بالا برده بود، و به گونه ای که بسیاری از شهروندان عزیز هم تو بحث اجاره هم تو بحث خرید با مشکلات عدیده مواجه شده بودند. ما به صورت مداخله مستقیم که کمتر مورد نظرمون بود، ولی ناچاران ورود پیدا کردیم، هم افزایی بین سازمان ها نهاد ها شکل گرفت. به طور مثال یکی از این مواردی که امروز ما کلنگشو زدیم در هم افزایی با آستان مقدس حضرت عبدالله کریم بود که زمین آوردی اونا بود، و پروانه و ساخت از طریق این که ما به صورت تصویرگری انجام بدیم و دیگر سازمان ها نهاد ها ببیشه لشکر خرد انبوه‌سازان کشور که مدتی این کارا کم شده بود، به لطف خدا امروز که دارم گزارش میدم خدمتتون، حدود 33,000 عملیات ساختش توسط خودمون که مداخله میکنیم شروع شده.
بله.
حدود 40,000 واحد هم توسط بخش خصوصی در حال یا عقد پروانه یا پروانه گرفتن عملیات اجراییش
شده،
بعضن حالا یا سقف اول، سقف دوم، سقف سوم، و انشالله بتونید تا پایان سال حدود 180,000 واحد مسکونی رو ما به صورت مداخله مستقیم و غیر مستقیم پروانه ساختمانی.
انشاءالله. آقای صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران، متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
مدیر کل صنایع معدنی وزارت سمت هر گونه افزایش قیمت سیمان را تکذیب کرده، در حالی که هفته گذشته رئیس کانون انبوه‌سازان از افزایش قیمت سیمان خبر داده بود. اما بررسی‌های میدانی از ثبات قیمت در بازار حکایت داره.
در روزهای گذشته خبری مبنی بر افزایش قیمت سیمان در بازار منتشر شد، خبری که رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن آن را اعلام کرد. این در حالی است که به گفته مدیرکل صنایع معدنی وزارت سمت، نه تنها قیمت سیمان افزایش نداشته بلکه در برخی موارد کاهشی بوده. امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت سمت:
خبرهای دال بر افزایش قیمت سیمان بین 70 تا 80 هزار تومان در بازار وجود داشت که به هیچ عنوان صحت نداره، با فیلگیری هایی که این جانب از عاملان سیمان و انجمن سیمان انجام دادن، قیمت سیمان 49 تا 54 هزار تومان و پایین تر از این موضوع هم هست، بعضی جاها 44 تومان هم هست، 45 تومان هم هست.
سری به بازار سیمان زدیم.
قیمت سیمان 5 کیلو قیمتش داری؟
47 46 این اولو باشه، تا 50 تومان هم هسته.
سیمان تیپ 2 که معمولاً مصرف بیشتری داره 48 تومن 50 تومن.
امروز سیمان قیمت همون 48 تومن بوده. من دقیقاً دو سه ماه خرید میکنم همون قیمت قبل، مشکلی نیست.
الان 45 تومن 44 تومن این قیمتای خیلی وقت این قیمت الان.
به گفته فعالان بازار کمبودی نیست و سیمان به صورت مرتب توزیع میشود.
الان بار سیمان داره به خوبی میاد.
خوبی داره میاد.
مشکل خاصی
نیست. نه مشکل خاصی نیست.
الان توزیع خوب بود، عالی بود امسال.
ارزم کم نشده. متعادل بازار.
با عرضه هفتگی بیش از 1 میلیون تن سیمان در بورس کالا، ثبات نسبی قیمت این محصول را در بازار شاهد هستیم. امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت سمت:
هر هفته حدود 1,240,000 تا 1,300,000 تن سیمان در بورس کالا عرضه میکنیم و تقاضاهامون در همین حدوده. این مقداری که ما برنامه ریزی کردیم نیاز کشور هم همین اندازه است و تو تسویه قیمت ها تأثیر مستقیم داره.
این میزان عرضه زیادی که تو بورس کالا کردن تأثیری میتونه تو ثبات نسبی قیمت داشته باشه؟
تقریبا بله، ولی حالا بالاخره اونجا رقابت هست، یه ذره تأثیر داره، یه ذره بالا پایین میشه، ولی تقریبا ثبات خوبی داشته.
دست پای خیلی از واسطه ها رو بسته که این واسطه ها باعث افزایش قیمت مساله نشه.
هر کسی، شخص عادی هم میتونه بره بورس خریداری کنه.
مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما:
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، قرار با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، هیئتی 7 نفره از دستگاه‌های مختلف مسئول تعیین تکلیف مولدسازی دارایی‌های دولت بشه، موضوعی که موجب شده وزیر اقتصاد افزایش 4 برابری درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت رو در سال 1402 در مقایسه با امسال پیش بینی کنه.
10 سال 12 سالی هستش که کلا این مدرسه بسته شده.
چند سالیه که ما اینجا این زمین همش خالی بوده.
صحبت از زمین‌های مازاد دولتی است، اموالی متعلق به دستگاه‌های اجرایی که تعدادشان هم در کشور کم نیست. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
گزارش غیر رسمی که ما داریم بیش از 10,000 همت، عدد رو عنایت داشته باشید، 10,000 همت دارایی شناسایی شده دولت.
مجموع این اعداد در حالی است که میزان تحقق مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های 99 و 1400 کمتر از 4% بوده است که به گفته مسئولان علت این مسئله را میتوان مالکی، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن:
همکاری دستگاه خوب نبوده، یعنی هر دستگاهی ما سراغ زمینش رفتیم با یک چالشی مواجه شدیم.
مرادی، مدیر کل سازمان ثبت اسناد کشور:
به دلیلی که حالا ارق سازمانیشونه نمیدونم، یا اینکه به هر حال میگن که ما طرحهای توسعه‌ای داریم، اینا متوسل میشن به مقامات سیاسی و مقامات اجرایی کشور.
اموال مازادی که در صورت مولد شدن میتواند اثرات مثبتی را به دنبال خود آورد. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
اثرش میاد در ساختار بودجه که الان با یک کسری بودجه روبرو بوده. اگر ما بخوایم تورم در کشور یا موتور رو خاموش کنیم یا حداقل کند کنیم، این دور این موتوره که داره به شدت شرایط اقتصادی رو سخت میکنه بر مردم. یکی از عوامل مهم و اثرگذار این که ما ناترازی بودجه رو به شکلی برطرف کنیم. این ناترازی بودجه یه روشش همینه.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، در آبان امسال مصوبه مولدسازی اموال دولت به تصویب شورای عالی هماهنگی سران قوا و تایید رهبری رسید.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به مدد مهربانی تو آغاز می‌کنیم که هرچه با نام نیکویت آغاز شود پایانش خوش است. سلام نشانه عشق و محبت، سلام به شما که همیشه در کنار ما هستید و از بودنتون انرژی میگیریم. امیدواریم فرصت داشته باشید و برنامه‌های مورد علاقتون رو از این موج رادیویی، یعنی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت بشنوید. امروز با افتخار در اولین روز کاری هفته، در دومین نوبت کاری در 19 آذر 1401 تا ساعت 22 افتخار همراهی با شما عزیزان رو با این تیم کاری خواهیم داشت. سید محمد علی حسینیان تهیه کننده برنامه، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهواروغی هماهنگی و بنده مجید نجفی زاده گوینده پخش.
حضرت زهرا از همه زنان عالم بالاتر.
حضرت زهرا فقط مادر سادات نیست، اون که سر جای خودش، مادر همه مؤمنین.
فاطمه حلقه وصل نبوت و امامت است.
یاسین مسابقه بزرگ فاطمه شناسی از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی رادیو معارف سلام. مسابقه یاسین شما را با شخصیت، سیره و سخنان صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر آشنا می کنه. در این مسابقه پیامکی هر روز یک پرسش سه گزینه‌ای مطرح و به دو نفر از شما عزیزان هدایای 250,000 تومانی تقدیم میشه. برای پاسخ به پرسش‌های مسابقه یاسین میتونین به مجموعه دانشنامه فاطمی، خطبه فدکیه و کتاب‌های دیگه‌ای که درباره شخصیت و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده مراجعه کنید. و اما پرسش امروز شنبه 19 آذر ماه 1401.
در نوشته‌ای که پیامبر صلوات الله علیه و آله به حضرت زهرا سلام الله علیها داد، چه چیزهایی نشانه های ایمان معرفی شدند؟ الف، صبر در حوادث و پیروی از ولایت. ب، پاکی از پلیدی شرک، دوری از تفرقه و ترک خودبینی. جیم، اذیت نکردن همسایه، احترام به میهمان، گفتن خوبی دیگران یا سکوت.
لطفاً گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. از بین کسانی که پاسخ صحیح ارسال کردن، دو نفر به قید قرعه انتخاب و اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. لطفاً یه بار دیگه پرسش و گزینه ها رو با دقت بشنوید.
در نوشته‌ای که پیامبر صلوات الله علیه و آله به حضرت زهرا سلام الله علیها داد، چه چیزهایی نشانه های ایمان معرفی شدند؟ الف، صبر در حوادث و پیروی از ولایت. ب، پاکی از پلیدی شرک، دوری از تفرقه و ترک خودبینی. جیم، اذیت نکردن همسایه، احترام به میهمان، گفتن خوبی دیگران یا سکوت.
یادتون باشه فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاس یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاس یاسین رادیو معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی.
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در بر تو به فقه زندگی باید کرد، در بر تو به فقه زندگی باید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان فرهیخته و دین پژوه رادیو معارف در خدمتتون هستیم با برنامه فقه و زندگی، سلسله برنامه های فقه سیاسی که با همکاری پژوهشگاه فقه نظام تهیه و تدوین شده. بنده علی صالحی منش در این برنامه گفتگو خواهم کرد با اساتید بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین سید وحید حسینی دانش آموخته فقه سیاسی و از اساتید بزرگوار حوزه های علمیه و جناب حجت الاسلام و المسلمین هدایت استاد حوزه و دانشگاه. به شکل اختصاصی در این برنامه خواهیم پرداخت به مبانی فقه سیاسی و سوالاتی رو در این حوزه از اساتید محترم خواهم داشت. من عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت مهمانان عزیزمون. جناب حسینی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار هم عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. همچنین عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت حجت الاسلام استاد هدایت.
سلام علیکم محضر شما کارشناس محترم و خدمت همه شنوندگان عزیز که در این قسمت‌های خوب پژوهشی برنامه ما رو استماع می‌کنن و انشاءالله بتونیم هم مباحث رو خوب تبیین بکنیم و پاسخ به شبهات بدیم.
خیلی ممنونم که تشریف آوردید و دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از آغاز گفتگو منور کنیم فضا رو به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد محمد.
با برنامه فقه سیاسی در خدمتتون هستیم و گفتگو خواهم کرد با جناب استاد هدایت و جناب استاد حسینی از اساتید فقه سیاسی. آغاز کنم گفتگو رو با جناب استاد هدایت. جناب استاد، موضوع خاص برنامه ما مبانی فقه سیاست هست. میدونیم که امروزه دانش سیاست دارای نظریه ها و تئوری های گوناگونیه. طبیعتا نظریه های گوناگون مبتنی بر مبانی مختلفن و یکی از دلایل گوناگونی و تنوع در نظریه‌ها و تئوری‌ها همین مبانی گوناگونه. در نظریه سیاسی اسلام ما چه مبانی یا مبنایی رو میتونیم به عنوان مبنای اصلی و ریشه‌ای در نظر بگیریم که بعد بتونیم ادعا کنیم که این نظریه از این مبنا به دست اومده؟
ببینید، واقعیتش اینه که مبنای اصلی، اصل اساسی، مادر همه مبانی علم سیاست کلمه توحید هستش.
بله.
در دعای ماه مبارک رمضان میگیم اللهم انی اطعتک فی احب الاشیاء الیک و هو التوحید.
بله.
خدایا من تو رو در اون محبوب ترین چیزی که دوست داری، در اون تو رو اطاعت میکنم که اگر در این امر اطاعت بکنم، همه دین این مانند الفیه که همه الفبای دین رو در دل خودش داره. دقیقا علم سیاست همینجوره. یعنی شما وقتی با توحید شروع بکنی، الفیست در علم سیاست اسلامی که همه مجموعه مبانی و اصول و نتیجه ها رو در دل خودش داره. ما اینجا میخوام یه چند تا سوال مطرح بکنم. چرا توحیدی که پیغمبر اکرم مطرح کردن در دل تاریخ این همه مخالف و دشمن درست کرد؟ تاریخ محاربی نقل میکنه که رأیت النبی، من پیغمبر اکرم رو دیدم که در بازار ذی‌المجاز داشت حرکت میکرد و میفرمود یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کلمه لا اله الا الله کلمه توحید رو بگید، و ابو لهب یتبعه و یرمیه بالحجاره. ابو لهب پشت پیغمبر حرکت میکرد و سنگ به پیغمبر میزد. این چه خداییه و چه توحید رو پیغمبر معرفی کرد که اینقدر برای ابو لهب سخت بود، داشت ابو لهب رو اذیت میکرد که همون لحظه سنگ میزد به پیغمبر اکرم؟ واقعا اون درکی که اون زمان از توحید پیغمبر مردم پیدا کردن، همون درکیه که ما امروز از توحید داریم، به این معنا که یک خدایی در بالا هست و خدایی در کنار او نیست. من میخوام بعضی از آیات قرآن رو برای شما بخونم، شما خودتون قضاوت بکنید. مردم زمان پیغمبر اکرم این اعتقاد رو دارند. چه اعتقادی بالاتر قراره در قالب کلمه توحید پیغمبر بهشون عرضه بکنه؟
چه اعتقادی رو دارند؟
احسن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر ليقولن الله. اگر ازشون سوال بپرسی کی آسمان و زمین رو آفریده، حتما میگن خدا. ليقولن
الله.
با این همه تأکید، سه تا تأکید، خدا میفرماید که خالقه. اینها خودشون معتقدن خالق خداوند متعال، پس توحید در خالقیت رو قبول داشتن. اگر ازشون بپرسی که من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض، لیقولن الله. کی این نعمت ها رو داده؟ قطعا خداوند متعال. من خلقهم، لیقولن الله. پس اینها تا این حد از توحید رو قبول دارن.
پس میشه گفت قسمت قابل توجه از توحید که خیلی از هزینه هایی که ما میکنیم برای اثبات توحید در این هزینه هست و در این مورد هست و قبول داشتن.
چون شما الان این مطلب رو فهمیدین جناب استاد منش، من میخوام این عبارت کتاب درسی خودمون رو اینجا بیان بکنم. ببین چه توحیدی تو کتاب درسی ما بیان شده تو مدارس ما. توحید یکی از اصول دینی است. توحید یعنی خداوند یکتاست و در آفرینش عالم شریکی ندارد. من میخوام بگم این رو که اون زمان هم قبول داشت،
بت‌پرستا هم قبول داشت،
بت‌پرستا هم قبول داشتن. چه توحید رو پیغمبر به خاطرش این همه جنگ کرد، اینقدر در برابر پیغمبر وایستادن؟ ببینید یه آیه عجیبی هست توی قرآن که اگر از اونها سوال بپرسی اونها اینجور جواب میدن، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. من از اینجا میخوام یه نکته رو بگم.
بله.
چه حاکمیتی، چه طاغوتی زمان پیغمبر اکرم با همین اعتقادات مردم بازی کرد و گفتش که شما سراغ بت‌ها برین، بت‌ها واسطه شما میشن به سمت خداوند متعال. من از اینجا میخوام وارد یه جریانی بشم، جریان طاغوت. که من میخوام دو تا آیه قرآن رو تو پایان عرایزم فعلا برای این بخش کنار هم بذارم، شنوندگان خوبم روش فکر بکنن. ببینید آیه اول، خدا میفرماید و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فاعبدون. ما همه انبیا رو فرستادیم، یک شعار بیشتر ندارن، به مردم برسونید که خدایی جز من نیست، من رو پرستش بکنید، من رو بندگی بکنید.
بله.
در آیه 36 سوره نحل خداوند متعال همین عبارت فعبدون رو به صورت ان عبدالله میگه، میفرماید به جای کلمه لا اله الا انا تفسیرش رو میفرماید وجتنب الطاغوت.
بله.
ببینید لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. علامه طباطبایی در